میدونستید توی خیلی از کافه های موفق خب بیش از 40% فروش صرفاً به خاطر نحوه نمایش محصولات توی یخچال ویترینی اتفاق میفته؟
واقعاً؟ عدد عجیبیه.
آره، یعنی تصور کنید 40% از کل درآمد یک مجموعه فقط و فقط به خاطر یه جعبه شیشه‌ای و نورپردازی داخلشه.
راستش وقتی داشتم منابع بررسی عمیق امروزمون رو مرور می‌کردم، مخصوصاً اون راهنمای جامع از مجموعه هجیر شاپ، متوجه شدم که ما اصلاً با یه وسیله برادتی ساده طرف نیستیم.
نه اصلاً.
ما داریم درباره یه تغییر پارادایم صحبت می‌کنیم. این دستگاه می‌دونی دیگه فقط یه خنک کننده برای نگهداری مواد غذایی نیست، بلکه به عنوان یه فروشنده خاموش عمل میکنه، یه فروشنده به شدت تأثیرگذار تو قلب کافه.
درسته، و خب ماموریت ما هم تو بررسی عمیق امروز دقیقا همینه. ما نمیخوایم مثل یه کاتالوگ فروشگاهی فقط راهنمای خرید یه دستگاه رو روخانی کنیم.
آره، اون که خیلی خسته کننده میشه.
دقیقاً، ما میخوایم بریم زیر پوست این ماجرا، میخوایم بفهمیم چطور ترکیب مهندسی برودت و روانشناسی جذب مشتری میتونه تصمیمات مالی ما رو به عنوان مشتری کنترل کنه. و از طرف دیگه صاحبان کافه چطور از این ابزار برای افزایش فروش استفاده میکنن؟ خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. از همون زاویه روانشناسی شروع کنیم. توی منابع اشاره شده که مشتری قبل از هر چیز با چشماش خرید میکنه.
دقیقاً همینطوره.
این جمله شاید خب یکم کلیشه‌ای به نظر برسه، اما وقتی پای فروش لحظه‌ای یا همون ایمپالس باینگ به میان میاد، انگار یه علم دقیق پشتشه.
بدون شک علم پشتشه، و ما مشخصاً داریم درباره علوم اعصاب و ناخودآگاه انسان صحبت میکنیم. ببین، برای درک بهتر بیایید خودمون رو جای مشتری بذاریم.
خب
شما وارد یه کافه میشید و فقط قصد دارید یه قهوه تلخ بگیرید و برید.
آره، یه خرید سریع.
دقیقاً. اما چشمتون به صورت کاملا ناخودآگاه محیط رو اسکن میکنه. مغز ما طوری سیم کشی شده که به سرعت به رنگ‌ها و بافت‌های جذاب واکنش نشون بده. وقتی یه دسر یا کیک بافت خودش رو به زیباترین شکل از پشت اون شیشه به نمایش میذاره، مغز شما بلا فاصله دوپامین ترشح میکنه.
واو.
این ترشح دوپامین راستش منطق شما رو دور میزنه و اون تصمیم خرید برنامه ریزی شده تو کسری از ثانیه گرفته میشه. شما دیگه به کالوری یا بودجتون فکر نمی کنید.
فقط اون دسر رو میخواید.
فقط اونو میخواید.
خب اینجا همون نقطه ایه که نقش نورپردازی LED پررنگ میشه. میدونی من همیشه فکر کردم نور داخل یخچال فقط برای اینه که خب تاریک نباشه،
که فقط کیک ها دیده بشن.
آره، که فقط بتونیم کیک ها رو ببینیم. اما خب طبق منابع، نورپردازی خودش یه ابزار کنترل ذهنه.
100%.
و این فقط روشن کردن فضا نیست، بلکه بحث دمای رنگ نور مطرحه.
نکته بسیار مهمی رو دست گذاشت پی. چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که ما تو مهندسی نورپردازی ویترین ها مفهومی داریم به نام دمای رنگ نور. اگه دقت کرده باشید، نورپردازی ویترین یک بیکری با ویترین مثلا یک قصابی کاملا متفاوته.
خب مسلماً آره.
برای کیک‌ها و شیرنی‌ها معمولاً از نورهای گرم‌تر استفاده میشه. چیزی در حدود 3000 کلوین.
چرا نور گرم؟
چون این طیف نوری رنگ طلایی و قهوه‌ای پوسته نون و شیرینی‌ها رو درخشان‌تر و برشته‌تر نشون میده.
آها، که جذابتر به نظر برسه.
دقیقاً. در مقابل اگه بخوان دسرهای میوه‌ای یا ژله‌ای رو به نمایش بذارن، ممکنه از نورهای سردتر استفاده کنن.
که حس تازگی بده.
آره، که حس تازگی و تراوت میوه به مغز مخابره بشه. این یه تکنیک بازاریابی بصریه که مستقیماً روی همون فروش آنی که اشاره کردی تأثیر میذاره.
فوق‌العاده است. دفعه بعد که برای خرید یه قهوه رفتم و با یه کیک مخمل سرخ برگشتم، خب میدونم که مقصر اراده ضعیف من نبوده، بلکه طول موج اون لامپ LED منو شکست داده.
آره، دقیقاً میتونی لامپ رو مقصر بدونی.
اما خب تمام این نورپردازی‌ها و بازی با رنگا یه شرط اساسی داره. اینکه مشتری اصلا بتونه محصول رو واضح ببینه.
آها، درسته.
اینجا میرسیم به بحث حیاتی شیشه های دوجداره. این خیلی تو منابع بولد شده بود.
بله، و اینجاست که ترمودینامیک وارد بازی میشه تا به روانشناسی کمک کنه. ببینید، دمای داخل یخچال ویترینی سرده.
معمولاً زیر 6 درجه، درسته؟
آره، معمولاً زیر 6 درجه. در حالی که هوای داخل کافه گرم و پر از رطوبت، دستگاه های اسپرسو سازه. خب، طبق قوانین فیزیک، وقتی هوای گرم و مرطوب به یه سطح سرد برخورد میکنه چه اتفاقی میفته؟
عرق میکنه دیگه شیشه.
دقیقاً. رطوبت به شکل قطرات آب روی شیشه میشینه که اصطلاحاً بهش میگن تعریق شیشه یا همون نقطه شبنم.
که اگه این اتفاق بیفته کل اون استراتژی روانشناسی و نورپردازی از بین میره.
کاملاً نابود میشه.
اگه بخوام یه تصویر سازی کنم، یخچال ویترینی مثل صحنه تئاتره و این دسرها خوب بازیگرای اون هستن.
تشبیه جالبیه.
اگه شیشه عرق کنه، انگار یه پرده مات و کدر جلوی صحنه کشیده شده. طبیعیه که وقتی تماشاچی نمیتونه نمایشی رو ببینه، پولی هم برای بلیت اون پرداخت نمیکنه.
آره، واقعا کسی برای چیزی که نمیبینه پول نمیده.
شیشه دو جداره دقیقاً چطور جلوی این اتفاق رو میگیره؟
مثال تئاترت بسیار گویا بود. ببین، شیشه دو جداره در واقع دو لایه شیشه است که بین اونا یه فضای خالی وجود داره. این فضای خالی معمولاً با گاز آرگون پر میشه یا اینکه کلاً با حالات خلع در میاد.
آها، پس هوا بینش نیست.
نه، این لایه میانی مثل یه عایق حرارتی قدرتمند عمل میکنه، یعنی اجازه نمیده سرمای داخل یخچال به شیشه بیرونی منتقل بشه.
در نتیجه شیشه بیرونی هم دمای محیط کافه باقی میمونه.
دقیقاً. و دیگه هیچ رطوبتی روی اون تقطیر نمیشه. پس چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که شیشه دو جداره فقط یه آپشن فنی نیست.
یه ابزار بازاریابیه در واقع.
آره، یه دیوار دفاعی برای حفظ ارتباط بصری مشتری با محصول و در نهایت حفظ درآمد کافه است.
پس حالا که فهمیدیم ارتباط بصری چقدر حیاتیه، منطقیه که شکل فیزیکی خود یخچال هم تبدیل به یه ابزار استراتژیک بشه.
آهام، 100%.
یعنی ما فقط با یه محفظه مستطیلی ساده طرف نیستیم. منابع ما به مدل‌های مختلفی اشاره می‌کنن. یخچال‌های ایستاده، رومیزی، منحنی و مکعبی. عرض اونا هم از 70 تا 200 سانتی متر و ارتفاعشون بین 170 تا 210 سانتی متر متغیره.
تنوع خیلی زیادی دارن.
آره، خیلی. من همیشه فرض می‌کردم اون مدل‌های شیشه منحنی، خب چون ظاهر لوکس‌تری دارن و دید کاملی به مشتری میدن، همیشه بهترین و نهایی‌ترین انتخاب برای هر کافه‌ای هستن. واقعاً همینطوره؟
این یه تصور بسیار رایجه که خب لوکس‌تر یعنی بهتر. اما تو دنیای واقعی طراحی کافه همه چیز به استراتژی فضا و جریان حرکتی مشتری بستگی داره.
یعنی چی دقیقاً؟
ببین، مدل‌های منحنی قطعاً زاویه دید بسیار جذابی ایجاد می‌کنن و برای فضاهای کلاسیک یا کافه‌هایی که نقطه تمرکزشون فقط روی شیرینیه، خب بی‌نظیرن. اما اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید هارمونی محیط رو در نظر بگیریم.
آهان، یعنی به دکوراسیون کلی ربط داره.
آره، امروزه خیلی از کافه‌های مدرن با زبان طراحی مینیمال و خطوط صاف و هندسی ساخته میشن.
خب اگه مدل منحنی انقدر لوکسه، چرا یه کافه مینیمال باید بره سراغ مدل مکعبی؟ پس توی طراحی مینیمال یه یخچال منحنی ممکنه مثل یه وصله ناجور به نظر برسه.
دقیقاً همینطوره. تو چنین فضایی مدل‌های مکعبی با اون خطوط زاویه دارشون به شکلی یکپارچه با کانترهای سفارشگیری و میزهای کار ترکیب میشن.
که خیلی هم شیک میشه.
آره، و به علاوه سطح صاف روی مدل‌های مکعبی این امکان رو به صاحب کافه میده که نمایشگرهای کوچیک، منو یا حتی دکورهای سبک رو روی اون قرار بده. این برای کافه‌های نوپا که به دنبال بهینه‌سازی فضا هستن یه مزیت بزرگه.
این موضوع درباره فضای محدود خیلی جالبه، چون کافه‌های تازه تأسیس معمولاً خب متراژ پایینی دارن و نمیتونن یه یخچال ویترینی 2 متری رو بندازن وسط کافه.
کاملاً موافقم. به همین دلیله که مدل‌های ایستاده خیلی پرطرفدارن.
چون ارتفاع دارن.
آره، این مدل‌ها به جای اشغال کردن فضای کف کافه که خب بسیار ارزشمنده، از ارتفاع استفاده می‌کنن. با داشتن طبقات متعدد میتونن حجم زیادی از محصولات رو توی مساحت کوچیک به نمایش بذارن.
و در مورد مدل‌های رومیزی چی؟
مدل‌های رومیزی رو داریم که اقتصادی ترین گزینه هستن. ببین، برای کافه کوچیک که شاید روزانه فقط 2 یا 3 مدل کیک تازه سرو می‌کنه، یه یخچال رومیزی روی کانتر اصلی هم هزینه اولیه رو به شدت کاهش میده و هم نیازهای نمایش روزانه رو برطرف میکنه.
پس انتخاب فرم فیزیکی یخچال تو واقع پیدا کردن نقطه تعادل بین بودجه، متراژ کافه و خب زبان طراحی اونه.
دقیقاً، یه معادله چند مجهولیه.
بسیار خوب، ما تا اینجا ظاهر، روانشناسی بصری و فرم فضایی این دستگاه رو بررسی کردیم. اما حالا میخوام یکم عمیق‌تر بشیم و کاپوت این ماشین رو بالا بزنیم تا ببینیم تو بخش مهندسی چه خبره. اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه.
آره، بریم سراغ بخش فنی.
زیبایی ظاهری اگه نتونه کیک رو تازه نگه داره خب هیچ ارزشی نداره. منابع ما به یه محدوده دمایی بسیار خاص اشاره میکنن، بین 2 تا 6 درجه سانتیگراد. چرا این بازه دمایی تا این حد حیاتی و غیر قابل تغییره؟
دلیلش اینه که محصولات بیکری از نظر ساختار شیمیایی موجودات بسیار حساس و به قول معروف یوسی هستن.
لوس چطور مگه؟
ببین، شما تو یک کیک بافتی از آرد و تخم مرغ دارید که پر از رطوبته، خامه‌ای دارید که برپایه چربیه و میوه‌هایی که به شدت مستعد فسادن. حالا چه اتفاقی میفته؟
اگه دما خیلی بیاد پایین؟
آره، اگه دما به زیر 2 درجه سانتیگراد برسه، رطوبت لطیف درون بافت اسفنجی کیک شروع به کریستال شدن و یخ زدن میکنه
که بافتش رو خراب میکنه.
نتیجهش اینه که کیک شما تو عرض چند ساعت اصطلاحاً بیاد خشک و سفت میشه.
و اگه دما از 6 درجه بالاتر بره چی؟
تو اون صورت فاجعه دیگه ای رخ میده. چربی های موجود تو خامه شروع به شل شدن و آب شدن میکنن و خب دسر ساختار ظاهریش رو کلن از دست میده.
واو، پس اصلا نباید نوسان داشته باشه.
تازه مهمتر از اون، سرعت رشد باکتریا به شدت بالا میره و میوه های روی تارتا خیلی زود پلاسیده و خراب میشن.
پس این بازه 2 تا 6 درجه یه خط قرمزه.
آره، این بازه در واقع یه نقطه طلایی یا سویت اسپاتی که علم ترمودینامیک برای حفظ همزمان بافت، طعم و سلامت محصول پیدا کرده.
بسیار جالبه. اما یه چالش بزرگ تو یخچال‌ها اینه که طبقات مختلف ممکنه دماهای متفاوتی داشته باشن. خب هوای سرد سنگین‌تر و پایین میره، در حالی که هوای گرم بالا میاد.
درسته، این یه اصل فیزیکه.
منابع ما برای حل این مشکل به اهمیت سیستم گردش هوای یک نواخت اشاره کردن. بیایید یه تصویرسازی جدید داشته باشیم. سیستم گردش هوا تو یخچال ویترینی شبیه به جریان یه رودخونه است. اگه آب رودخونه از حرکت بیسته راکت میشه، روی سطح آب گرم میشه و تو اعماق ممکنه یخ بزنه. اینجا هم اگه هوا جریان نداشته باشه، خب کیک طبقات پایین یخ میزنه و دسرهای طبقه بالا آب میشن.
تشبیه رودخونه بسیار دقیق بود. تو مهندسی برودت به این حالت راکت شدن میگن نقاط کور حرارتی.
نقاط کور حرارتی.
آره، برای جلوگیری از این نقاط کور، یخچال‌های حرفه‌ای از سیستم‌های گردش هوای اجباری یا فن‌های قدرتمند استفاده می‌کنن که هوای سرد رو مثل جریان یه رودخونه دائمی به طور یک نواخت بین تمام طبقات به حرکت در میارن
و این فن‌ها همه جا رو همدما می‌کنن.
دقیقاً. اما برای اینکه این رودخونه همیشه پرقدرت جریان داشته باشه، ما به یه پمپ یا قلب تپنده قوی نیاز داریم که همون کمپرسور دستگاهه.
و اینجا دقیقاً همون جاییه که وارد بحث شیرین هزینه‌ها و برندها میشیم.
آره، بحث داغ بازار.
راهنمای ما تفاوت‌های استهلاک و کیفیت کمپرسورهای قدرتمند اروپایی رو با مدل‌های داخلی مقایسه کرده. نام برندهای معتبری مثل کولدلاین، آمفینوکس، تک فریگو، اوگور و اسنومن مطرح شده
که همشون برندهای شناخته شده‌ای هستن.
آره، و البته به برندهای صنعتی و با کیفیت ایرانی هم اشاره شده. سب کن، من اینجا یه سوال بسیار واقع بینانه دارم.
بپرس.
خرید یه یخچال وارداتی با کمپرسوری مثل کولدلاین به احتمال زیاد هزینه اولیه گزافی روی دست صاحب کافه میذاره.
قطعا همینطوره.
آیا یه کافه نوپا که همین الان هم زیر بار هزینه‌های دکوراسیون و تجهیزات دیگه است، واقعا باید اینقدر پول پای یه برند اروپایی بده یا این فقط یه جور تجملات صنعتیه؟
این شاید مهمترین سوالی باشه که هر کافه‌داری از خودش میپرسه. اجازه بده تحلیل مالی این موضوع رو کمی باز کنیم. ببین، تو نگاه اول وقتی شما قیمت یه یخچال با کمپرسور اروپایی رو میبینید، ممکنه واقعا شوکه بشید.
آره، خب رقم‌ها بالاست.
اما ما تو تجهیزات صنعتی مفهومی داریم به نام هزینه مالکیت در طول عمر دستگاه. تفاوت اصلی موتورهای هوشمند و اروپایی تو راندمان مصرف انرژیه. این دستگاه‌ها مجهز به ترموستات‌های دیجیتال بسیار دقیقی هستند که زمان روشن و خاموش شدن کمپرسور رو بهینه‌سازی می‌کنن.
یعنی کمپرسور مدام با تمام توان کار نمی‌کنه؟
و خب این روی قبض برق تأثیر می‌ذاره دیگه.
تأثیر چشمگیر. تحلیل دقیق مصرف برق این دستگاه‌های هوشمند نشون میده که تو دراز مدت هزینه های عملیاتی ماهانه ی کافه به شدت کاهش پیدا میکنه.
آها، یعنی پول خودش رو در میاره؟
آره، این دستگاه ها تو طول چند سال عملاً بخشی از پول خودشون رو از طریق کاهش قبض برق به شما برمیگردونن. اما مسئله فقط برق نیست. بحث استهلاک قطعات هم مطرحه.
که موتورهای اروپایی دیرتر خراب میشن. موتورهای وارداتی با کیفیت عمر مفید بسیار بالاتری دارن. تصور کن توی شب شلوغ آخر هفته کمپرسور یه یخچال ارزون قیمت به خاطر فشار زیاد بسوزه.
وای فاجعه است.
آره، شما نه تنها باید هزینه سنگین تعمیر رو بپردازید، بلکه تمام کیک ها و دسرهای داخل ویترین هم تو عرض چند ساعت خراب میشن و خب کافه شما اعتبارش رو پیش مشتریا از دست میده.
که این خیلی گرونتر تموم میشه.
ضرر مالی همین یه اتفاق به مراتب از مابلغ تفاوت قیمت اون دستگاه با کیفیت بیشتره.
پس در واقع ما داریم درباره مدیریت ریسک صحبت میکنیم. با این حال خب منابع ما تاکید کردن که امروزه برندهای صنعتی ایرانی هم پیشرفت‌های چشمگیری داشتن.
خیلی زیاد.
و با استفاده از قطعات با کیفیت گزینه‌های اقتصادی بسیار منطقی و قابل قبولی برای کافه‌های تازه کار محسوب میشن.
بله، خوشبختانه همینطوره. خیلی از تولید کنندگان داخلی الان از کمپرسورها و قطعات استاندارد وارداتی تو مونتاژ خودشون استفاده میکنن.
که کیفیت رو میبره بالا.
این گزینه ها تعادل خوبی بین قیمت و کارایی ایجاب میکنن و برای کسب و کارایی که میخوان با ریسک مالی کمتری شروع کنن واقعا انتخاب هوشمندانه ای هستن.
خب همه اینا در نهایت چه معنی میده؟ فرض کنیم کافه‌دار ما بهترین تصمیم رو گرفت، بودجه رو مدیریت کرد و یه یخچال عالی با موتور قدرتمند خرید. آیا کار تمامه؟ دو شخره به برق میزنیم و تا 10 سال راحتیم.
کاش به همین سادگی بود.
منابع ما تو بخش راهکارهای افزایش طول عمر تأکید شدیدی روی نگهداری دارن. مواردی مثل سرویس دوره‌ای، رعایت فاصله از دیوار، استفاده از محافظ برق نوسانات و البته چیزی که خیلی روی اون مانور داده شده، تمیز کردن کندانسوره.
آخ، گفتی کندانسور.
یه کندانسور کثیف چطور میتونه یه یخچال گران قیمت رو از پا در بیاره؟
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و دقیقاً همون نقطه کوریه که خیلی از کافه‌های تازه کار تو اون گرفتار میشن. اونا تمام انرژی و حواسشون رو صرف نورپردازی و برق انداختن شیشه‌های ویترین میکنن، اما فراموش میکنن که این ماشین سنگین برای زنده موندنش نیاز به نفس کشیدن داره.
نفس کشیدن؟
آره، ببین، کندانسور به زبان ساده همون شبکه رادیاتور مانندی است که وظیفه داره گرمای گرفته شده از داخل یخچال رو به محیط بیرون دفع کنه.
خب
حالا فضای یک کافه بیکری رو تصور کن. هوا پر از ذرات آرد، پرز قهوه و گرد و خباره. این ذرات توسط فن مکیده میشن و روی شبکه‌های کندانسور میشینن.
و وقتی این لایه گرد و خاک ضخیم میشه، کندانسور دیگه نمیتونه گرما رو دفع کنه، درسته؟ مثل اینه که تو اوج گرمای تابستون یه پتو روی رادیاتور ماشین مندازیم.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی کندانسور نتونه گرما رو دفع کنه، موتور یا همون کمپرسور مجبور میشه برای خنک نگه داشتن داخل یخچال 2 یا 3 برابر بیشتر از حالت عادی کار کنه.
که این باعث داغ شدن بیش از حد میشه.
این فشار مضاعف باعث میشه مصرف برق سر به فلک بکشه و استهلاک قطعات به شدت بالا بره. در نهایت حتی گرانترین موتور اروپایی هم زیر این فشار ذوب میشه و میسوزه.
فقط به خاطر یکم گرد و خاک و آرد، جزئیات کوچیک چقدر میتونن حیاتی باشن. علاوه بر این نگهداری‌های روزمره، منابع ما به اهمیت ارزیابی معیارهای کلیدی برای خدمات پس از فروش و داشتن یک گارانتی معتبر تو زمان خرید هم اشاره کردن.
اینم خیلی مهمه.
خرید تجهیزات صنعتی یه پروسه بلند مدت و حضور یه تیم پشتیبانی قوی میتونه نجات دهنده کسب و کار تو روزهای بحرانی باشه.
کاملا. شما وقتی یه دستگاه صنعتی میخرید، در واقع تو حال ازدواج با برند سازنده اون هستید.
تعبیر جالبی بود.
اگه دستگاه روز جمعه خراب بشه، آیا تیمی هست که برای تعمیر اون اعزام بشه؟ قطعات یدکیش تو بازار گیر میاد؟ اینا سوالاتیه که قبل از کشیدن کارت بانکی باید به اونها پاسخ داده بشه.
چقدر عالی، این پازل ها رو کنار هم چیدیم. بیایید یه مرور سریع و جامع داشته باشیم. ما امروز یاد گرفتیم که انتخاب بهترین یخچال ویترینی کافه بیکری خیلی بیشتر از انتخاب یه جعبه خنک کننده است.
خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
این انتخاب نیازمند یه هارمونی دقیقه. باید ابعاد و فرم فیزیکی دستگاه با متراژ و زبان طراحی کافه همخوانی داشته باشه.
درسته.
باید مهندسی سرمایش و گردش هوای یک نواخ بتونه اون دمای حیاتی 2-6 درجه رو برای حفظ بافت کیک ها تضمین کنه.
بدون شک.
باید با انتخاب هوشمندانه کمپرسورها هزینه های جاری و مصرف برق رو مدیریت کنیم و از همه مهمتر با درک روانشناسی بصری و نورپردازی این دستگاه رو به قدرتمندترین ابزار برای افزایش فروش لحظه‌ای تبدیل کنیم.
آره.
یه یخچال ویترینی تو نهایت نماینده برند، کیفیت و هویت کسب و کار شماست و نگهداری اصولی از اون محافظت از سرمایه شماست.
جنبندی کاملی بود. این بررسی عمیق نشون داد که موفقیت تو صنعت کافه‌داری ترکیبی هست از هنر زیبایی شناختی برای جذب قلب مشتری و مهندسی دقیق برای حفظ کیفیت و مدیریت هزینه ها.
و حالا میخوام به عنوان حسن ختام برگردیم به همون آماری که تو ابتدای برنامه مطرح کردیم و اون رو از زاویه متفاوتی ببینیم.
خب
ما متوجه شدیم که 40% از تصمیمات خرید مشتری تو کافه ها تنها با دیدن یه ویترین درخشان و بی‌نقص به صورت کاملا ناخودآگاه و تو کسری از ثانیه شکل میگیره. این موضوع ما رو به یه فکر عمیق و شاید یه کمی ترسناک میندازه.
چی؟
اگه یه جعبه شیشه‌ای با تنظیم دمای رنگ نور یه لامپ LED و جلوگیری از نشستن شبنم روی شیشه میتونه تا این حد روی ترشح دوپامین مغز ما و انتخاب‌های مالیمون تأثیر بذاره؟
آره درسته.
تو طول یه روز عادی چند بار دیگه تصمیمات ما توسط ویترین‌های نامرئی دیگه‌ای که برامون چیدن کنترل میشه. از چیدمان قفسه‌های سوپرمارکت گرفته تا الگوریتم‌هایی که محصولات رو روی صفحه گوشی موبایلمون به نمایش میذارن.
واقعاً جای فکر داره.
دفعه بعد که توی کافه دسر خوشمزه و وسوسه انگیز خریدید، قبل از خوردن اولین قاشق یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید آیا واقعا من این دسر رو انتخاب کردم یا اون ویترین مهندسی شده اون رو به من فروخت. تا بررسی عمیق بعدی مراقب انتخاب‌های ناخودآگاهتون باشید.